سند حدیث رو هم بیان کنید، بگید من این حدیث رو از اینجا میخوانم، پیغمبر اکرم چنین فرمود، امام صادق علیه السلام چنین فرمود، اتقولون علی الله ما لا تعلمون. پس تا اینجا ما القاء خصوصیت کردیم، این که انسان چیزی را به خدا نسبت بده بدون دلیل مصداق قول به غیر علمه، حدیثی را بی استناد بی سند نسبت بده قول به غیر علمه، فتوای مرجعی رو بی دلیل بگوید قول به غیر علمه. میخوام یکم بیام پایین تر، نقل خبری که صحت و سقمش معلوم نیست، چنین میگویند جهت اطلاع شنیده شده، نقل این خبرها هم قول به غیر علمه. این قلت، من که به ضرس قاطع نگفتم، گفتم شنیده شده، قلتو مولا علی علیه السلام در یکی از نامه های نهج البلاغه هست که فرمود کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، در دروغگویی آدم همین بس که هر چیزی را که میشنوه بگه. نقل شایعات که از بن بی اساس و بی پدر و مادره، این در حقیقت ابزار کار دشمن هست. یه شایعه ای را به دهانها میاندازن و بعد این نقل میکنه اون نقل میکنه، گاهی هم به قصد خیرخواهی، اما در آثار زیانبارش یکسان هست. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم دستور دین نه تنها در حوزه خداوند، نه تنها در حوزه پیامبر، نه تنها در حوزه مسائل شرعی، در حوزه مسائل زندگی هم این است که قول به علم داشته باشی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Allah, din ya Rabbi. لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله.
آنچه که به اتفاق شنیدیم سروش آسمانی بود، بیان نکات تفسیری آیه 68 سوره مبارکه یونس توسط آیت الله سید احمد خاتمی. 15:30 امروز سروش آسمانی برای شما تکرار میشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ رهنمایم همراهت باشم، رفیق من غلازم در این راه دقیق. کیستی تو؟ هم دلی کن ای رفیق، در عشق سلیمانی من هم دم مرغانم، هم عشق فریدارم هم مرد فریخانم. هر کس که فریخوتر در شیشه کنم زودتر، برخانم و افسونش هر راقه به جان با شانم، هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم. کیستم من؟ کیستم من؟ کیستم من؟ تا نگردی چون جبرئیل، گرچه گنجی در نگنجی در جهان، رخت بربند رخت بربند و برس در کاروان. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را، تا که یارد باد را، آن باد را، آن باد را. هیچ نندیشم به جز دل خواه تو، هیچ نندیشم به جز دل خواهتون.
خب گرامیان، با برنامه برهان در ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف شما عزیزان رو همراهی میکنیم. بررسی توافق ایران با آژانس انرژی اتمی موضوع برهان هست که از شما گرامیان دعوت میکنم 24 دقیقه بشنوید.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده های اسرائیلی، خواباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امرو فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان، به شما سلام میکنم. قرار هست با توجه به مهمترین موضوعات حوزه سیاست خارجی کشورمون آخرین تحولات سیاست خارجی رو بررسی کنیم. جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجی کشورمون مهمان ما هستند و پاسخگوی سوالات و مهمترین موضوعات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر عراقچی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدین. خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم امامی. خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت پیش اومده که در خدمتتون باشم.
درود بر شما آقای دکتر عراقچی. از موضوعات مختلف سیاست خارجی کشورمون، از جزئیات توافق جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین مذاکرات ایران با ترویکای اروپایی و هر آنچه که مورد پرسش هست این روزها در محافل سیاسی و البته رسانه‌ای، اجازه بدید که از نشست چند هفته پیش استانبول آغاز کنم. معاونین شما در وزارت امور خارجه با ترویکای اروپایی نشستی برگزار کردند و بعد از اون محافل رسانه‌ای و منابع غربی شروطی رو از این مذاکرات منتشر کردند که سه کشور اروپایی برای تمدید مکانیسم ماشه شروطی رو قائل شدند، از جمله همکاری مجدد و کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، مذاکرات مستقیم و همه جانبه با آمریکا که حالا مواردی رو هم ذکر کردند، هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و اعلام مکان مواد غنی سازی شده. بعد از این خبر بود که آقای دکتر عراقچی، ما شاهد ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی به منظور اطلاع از روند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر بودیم. بعد از اون هم حضرت عالی توافقی رو امضا کردید با آژانس بین المللی انرژی اتمی. این توافق طبق آنچه که از خبرها دیدیم و در محافل شنیدیم مورد استقبال ترویکای اروپایی واقع نشد، اما دو پرسش مهم با توجه به آنچه که مطرح هستش: اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی از وضعیت و مواد غنی شده ما امکان حمله مجدد رو فراهم نمی‌کنه.
خب خیلی متشکرم جناب عالی، تصویر صحنه رو خیلی مبسوط ارائه فرمودید. دو تا موضوع اینجا باید از هم جدا بشه. یکی گفتگوها و مذاکرات ما با سه کشور اروپایی که همواره جریان داشته. این سه کشور هنوز در ظاهر مدعی هستن عضو برجام هستن، ما در سالهای گذشته مرتب با اینها جلساتی رو داشتیم و اینها ادامه داشته. حتی در طول جنگ 12 روزه خاطرتون باشه، من یک سفری رو زمینی از کشور خارج شدم برای شرکت در چند کنفرانس بین‌المللی، از جمله در ژنو با وزرای خارجه سه کشور و خانم کالاس که نماینده عالی اتحادیه اروپا هست، اونجا دیداره داشتم، صحبت‌هایی رو داشتیم که بعد از پایان جنگ هم این صحبت‌ها با اونها ادامه پیدا کرد. و یکی از اختلافات اصلی ما با اونها بحث این سازوکار موسوم به اسنپ‌بک هست که اونها همواره به هر حال تهدید می‌کردن که از این سازوکار استفاده خواهند کرد و ما هم، نه فقط ما و روسیه و چین، معتقد بودیم که اینها چنین حقی رو ندارن. به دلایل مختلفی که در مکاتبات مختلفی که من با رئیس شورای امنیت داشتم و وزرای خارجه چین و روسیه هم جداگانه داشتن، یک نامه مشترک هم نوشتیم. این خودش یک دعوای حقوقی از سیاسی است که هنوزم ادامه داره که به اعتقاد ما اینها حق این کار رو ندارن. ولی در یک مقطعی اینها آمدن شرایطی رو گذاشتن، همون شرایطی که شما فرمودید، که اگر محقق بشه این سازوکار رو تمدید بکنن و مثلا به قول خودشون یک فرصت دوباره به دیپلماسی داده بشه. خب این شروط مورد قبول ما واقع نشد. هم ما اساسا اعتقاد نداریم که اینها چنین حقی رو دارن و چون وقتی که حق استفاده ازشون ندارن حق تمدیدش رو هم به هر حال ندارن و همین که شروطشون غیر واقعی و غیر عاقلانه بود و بر اساس منافع ملی ما هم نبود. این دعوا همچنان ادامه داره و در شورای امنیت الان نمایندگی ما در نیویورک به شدت فعال هست، در همکاری نزدیک با نمایندگی‌های روسیه و چین قرار دارن، همینطور بعضی از کشورهای دیگه عضو شورای امنیت که در این جهت با ما همراستا هستن و یک رایزنی‌های بسیار فشرده الان داره می‌گذره. بنابراین ما به شروط اونها هیچ وقعی نگذاشتیم. اما همکاری ما با آژانس یک مقوله جداگانه هست، ربطی هم به شروط اونها نداره. حتی قبل از اینکه اونها چنین شرطی رو بخوان مطرح بکنن ما مشورت های خودمون رو با آژانس آغاز کرده بودیم. چرا؟ چون درسته که به هر حال یک تحولاتی رخ داد، مراکز هسته‌ای ما بمباران شدن، ولی به هر حال ما با آژانس یک یعنی همکاری با آژانس هم منافعی برای ما داره و هم که حالا عرض میکنم و هم به عنوان عضو متحد MPT بالاخره یک الزامات و اقتضاعاتی که برای ما وجود داره. تا وقتی که در این پیمان قرار داریم باید به یک سری الزامات بین‌المللی پایبند باشیم. و
این پرسش رو به این دلیل پرسیدم که حالا در قالب یک پرسش مطرح کنم. ما توی این توافق اخیری که شما امضا کردید دسترسی به سایت های بمباران شده نه میخوام بگم که دو مورد از این سه شرط تقریبا ترویکای اروپایی در محافلی که مطرح میشه و گمان زنی ها به نظر میرسه که برآورده شده.
اجازه بدیم من عرضم رو پایان برسونم. کدوم دو مورد؟ بحث
همکاری
و بحث مواد رو. شما مواد چه تحولی رخ داده؟ هیچ تحولی رخ نداده. ما اگه اجازه بدید من توضیح بدم که بین ما و آژانس چه اتفاقی افتاده، همه چی روشن میشه. حتی قبل از اینکه اروپایی ها بخوان همچین چیز رو مطرح بکنن ما رایزنه های خودمون رو با آژانس شروع کرده بودیم. حرف ما با آژانس این هست که در شرایط جدید همکاری های ما با آژانس به شکل سابق نمیتونه باشه، به دو دلیل. یکی این که تغییرات میدانی صورت گرفته، تاسیسات بعضی از تاسیسات ما مورد حمله واقع شده، مورد تهاجم واقع شده و خب شرایط در میدان عوض شده. و دومی که ما قانونی داریم در مجلس که دولت موظف و ملزم به اجرای اون هست، لذا با توجه به قانون مجلس با توجه به این تغییرات میدانی مذاکراتی رو با اونها شروع کردیم که همکاری های ما با آژانس من بعد چگونه باید باشد. قطعا مثل سابق نمیتونه باشه و باید تحت شرایط جدید صورت بگیره. این مذاکرات خب منجر شد به اینکه معاون مدیر کل به تهران آمد، بعد هیئت دیگری از ما به اونجا رفت، مذاکرات در وین ادامه پیدا کرد، به یه متنی رسیده شد که حالا خیلی تقریبا مثلا 10-20% مونده بود که کامل بشه و نهایتا منجر شد به اینکه مذاکرات در یک محل ثالثی بین من و آقای گروسی ادامه پیدا کنه و اگر بشه نهایی بشه و این کار انجام شد در قاهره. توافقی که امضا شده بین ما یک چارچوب جدیدی برای همکاری رو تعریف میکنه. این چارچوب جدید چند تا مشخصه داره که مهمه بهش توجه بکنیم. اول اینکه آژانس قبول کرده که حمله به تاسیسات هسته‌ای ما غیرقانونی بود، هم خلاف حقوق بین الملل هست، هم خلاف منشور ملل متحد هست، هم خلاف اساسنامه آژانس هست. این اعتراف صورت گرفت. دومی که آژانس قبول کرده که شرایط جدیدی به وجود آمده که همکاری های نوع جدیدی رو اقتضا میکنه، یعنی پذیرفته آژانس رسما که شکل همکاری ها دیگه مثل سابق نمیتونه باشه و باید شکل جدیدی باشه. سومی که آژانس قبول کرده که قانون مجلس شورای اسلامی ایران برای جمهور اسلامی الزام‌آور هست و این همکاری جدید باید در اون قالب صورت بگیره. مورد بعدی این که در این توافق پذیرفته شده و آژانس پذیرفته که طبق قانون مجلس همه چیز از شورای عالی امنیت ملی ایران باید انجام بشه. چندین بار هم اسم قانون مجلس و هم اسم شورای عالی امنیت ملی در این توافق آمده و به اونها ارجاع شده که از اون مسیر انجام بگیره. مورد بعدی این که پذیرفته آژانس که بین تاسیساتی که بمباران شده و تاسیساتی که بمباران نشده باید تفکیک قائل بشه و اینها هر کدوم شرح خودشونو دارن. در مورد تاسیساتی که بمباران نشده خب قاعده جدید این هستش که آژانس مورد به مورد از ما درخواست میکنه برای دسترسی های خودش. ما طبق قانون مجلس این درخواست رو به شورای عالی امنیت ملی میفرستیم، اگر که مورد پذیرش واقع بشه دسترسی داده میشه. همینجا عرض بکنم که یک نمونه که شما اشاره کردید، نیروگاه هسته‌ای بوشهر. خب یه جا دیگه هم عرض کردم که همکاری با آژانس منافعی رو برای ما هم در پی داره، یکی از مواردش همینجاست. الان وقت تعویض سوخت نیروگاه بوشهر رسیده و طبق قوانین بین‌المللی و طبق قوانینی که در ساخت این نیروگاه مورد پذیرش ما هم واقع شده، تعویض سوخت باید با حضور بازرسان آژانس باشه. خب اگر ما بازرسان نیان این کار امکان نداره و اون به اصطلاح اپراتورهای روسی هم که در بوشهر حضور دارند این کار رو موکول به حضور بازرسان آژانس میدانند، لذا همونطور که عرض کردم مورد به مورد این مورد توسط شورای عالی بررسی شد و مجوز حضور بازرسان داده شد تا این سوخت بتونه تعویض بشه. تعویض سوخت هم یه کار ساده ای نیست، ابتدا باید بیان این پلمپ ها رو بشکنن که سوخت از محل خود، یعنی درها باز بشه. حالا من فنیشو خیلی بلد نیستم، چند روزی ظاهرا طول میکشه تا خنک بشه، امکان خروج وجود داشته باشه، بعد خارج بشه، میله های سوخت جدید یا نمیدونم سوخت جدید به هر شکلی که هست دوباره گذاشته بشه، بنابراین حضور بازرسین احتمالاً یه تعداد روز ادامه پیدا میکنه. ما مثلا مورد دیگه راکتور هسته‌ای تهران هست که راکتور تحقیقاتی تهران که کارش تولید داروهای هسته‌ای هست و یکی از نیازهای کشور رو تامین میکنه، نیازهای بسیار مهم کشور، فکر میکنم نزدیک به 1 میلیون نفر شاید در ایران محتاج دارویی هستن که توسط این راکتور تولید میشه. خب طبیعتاً بازرسی آژانس از این راکتور هم یکی از مواردی هست که باید طبق روتین خودش انجام بگیره تا راکتور بتونه به کار خودش به احسن وجه ادامه بده. این هم هر موقعی که وقتش باشه بعد درخواستش ارائه میشه، همونطور که عرض کردم مورد به مورد اینها میره شورای عالی تصمیم میشه. پس در توافقی که ما کردیم یه قسمت مربوط میشه به تأسیسات بمباران نشده و مورد حمله واقع نشده که در طبق قاعده خودش مورد به مورد توسط شورای عالی تصمیم گیری میشه. مورد بعدی تأسیساتی هست که مورد حمله واقع شده. اینجا شرایط خیلی پیچیده تر هست. آژانس قبول داره که نگرانی های امنیتی که ایران نسبت به این تأسیسات داره یک نگرانی بجای هست و مشروعی هست و قبول داره که باید این نگرانی ها رو مورد توجه قرار بده. در حال حاضر به اصطلاح یک مجموعه اقدامات محیط زیستی و ایمنی باید در این تأسیسات صورت بگیره. خب این بر اساس این توافق فعلا هیچ اقدامی نمیشه تا ایران این اقدامات لازم رو انجام بده، اقداماتی که مربوط به ایمنی محیطی، محیط زیست و ایمنی به اصطلاح مربوط میشه. بعد از اون هست که ایران گزارش خودش رو از وضعیت این تأسیسات نه به آژانس بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده. شورای عالی امنیت ملی همه دغدغه های امنیتی رو در نظر میگیره و اونجا تصمیم میگیره که به اصطلاح این گزارش به چه شکلی ارائه بشه. بعد تازه برای راستی آزمایی این گزارش که اون موقع بحث دسترسی ها و بازرسی ها مطرح میشه، تازه بعد یک مذاکرات جداگانه صورت بگیره که این به چه شکلی دسترسی ها داده بشه و بعد اونجا این نتیجه مذاکرات دوباره بعد بره شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی امنیت ملی مورد به مورد درخواست دسترسی رو بررسی میکنه و تصمیم میگیره. بنابراین همونطوری که میبینید هیچ بازرسی الان نه تنها داده نشده بلکه حتی قرارش هم گذاشته نشده تا وقتی که اون مراحلی که بر اساس قانون مجلس محترم شورای اسلامی مشخص شده طی بشه، مسیر شورای امنیت طی بشه و اونجا تصمیم گیری میشه و تمام نگرانی های امنیتی ایران در اینجا مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت و اینها همه در متن اومده و آژانس هم در حقیقت پذیرفته که مسیر همکاری جدید ایران در خصوص اماکن هسته‌ای که بمباران شده به این شکل است. بنابراین قانون مجلس در این توافق جدید کاملا رعایت شده، نگرانی های امنیتی ایران مورد توجه واقع شده، توسط موافقت، حتی آژانس هم بهش اعتراف کرده، اینکه شکل همکاری یک شکل جدیدی خواهد بود به اصطلاح مورد پذیرش واقع شده و بر اساس همه اینها ما یک توافقی کردیم که از الان به بعد چگونه با هم همکاری بکنیم. هیچ بازرسی الان در دستور کار نیست. البته اگر از آقای گروسی سوال بکنید ایشون میگه بله بازرسی در این توافق هست، ولی هست چگونه هست با طی مراحلی که مخصوص خودش هست و در اون تمام ملاحظات ایران، ملاحظات مجلس محترم، ملاحظات شورای عالی امنیت ملی مورد توجه قرار میگیره. نکته آخر رو هم من عرض بکنم که بعد از امضای این من در کنفرانس مطبوعاتی که بلافاصله برگزار شد این رو گفتم، در مصاحبه‌ای که با خبرنگار صدا و سیما در همون قاهره بود تکرار کردم، الان هم اینجا مجددا تاکید میکنم که اعتبار این توافق تا وقتی هست که هیچ عمل خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح صورت نگیره، به شمول همون اسنپ بک. یعنی اگر بحث فعال سازی مکانیزم اسنپ بک علارغم همه دعواهایی که شورای امنیت هست نهایتا صورت بگیره، از نظر ما این توافق دیگه اعتبار نخواهد.
دو تا پرسش مهم، یکی برمیگرده به یک نکته ما قبل از نکته پایانی شما. ما گزارش آقای دکتر عراقچی در مورد سایت های بمباران شده و وضعیت مواد غنی سازی شده مون باید به آژانس بدیم؟
ببینید این رو من قبلا ما اعلام کردیم، اگر گزارش رو هم سازمان انرژی اتمی باید تهیه بکنه. آنچه که از مواد ما هست همه زیر به اصطلاح آوارهای مربوط به تاسیسات بمباران شده هست. این که این به اصطلاح مواد قابل دسترسی هست یا نیست یا وضعش چگونه هست، این رو سازمان در حال ارزیابی هست و ما این ارزیابی خودمون رو وقتی نهایی شد به شورای عالی امنیت ملی، یعنی سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده و شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی ایران تصمیم میگیره که چه اقدامی با این گزارش صورت.
من نکته دیگر، شما اشاره کردید که همین الان از آقای گروسی بپرسیم چیز دیگری میگن.
نه چیز دیگری نمیگه. نه. اون هم درست میگه، میگه بله دسترسی همین... در اینجا وجود داره.
همین تفسیرهای متفاوت بعضن در این مقطع زمانی یه نکته شده در فضا و محافل رسانه‌ای و سیاسی. من از محضر شما بپرسم که اولا علت این دو تفسیر متفاوت چی هست و پاسخ شما رو بگیرم، و نکته مهم این هست که با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آقای گروسی مسئول تایید اقدامات جمهوری اسلامی ایران هست و این تفسیرها رو داره، اون در این مقطع زمانی بعداً مشکل ساز نخواهد بود؟
نه ببینید، پاسخ سوال اول شما خیلی ساده است. در هر توافقی هر طرف روایت خودشو داره و سعی میکنه اون چه که به خودش مربوط میشه رو برجسته تر بکنه و بگه. آقای گروسی باید بتونه به شورای حکام گزارش بده که بله من توافقی رو کردم که مورد رضایت من هست و منطبق با قوانین هست و دسترسی آیا درش وجود داره؟ بله وجود داره. از منم بپرسی بله دسترسی درش وجود داره، ولی بعد از طی مراحلی که در این مراحل همه ملاحظات ما در نظر گرفته میشه، بنابراین طبیعی هست که ایشون روایت خودش رو میگه. این روایت با روایت ما ممکنه که نحوه بیانش فرق داشته باشه در اینکه کی، یعنی که کدوم قسمتش برجسته تر بشه، ولی تفسیر متفاوتی نیست. متن توافق کاملا مشخصه، هیچ تفسیر مختلفی نمیشه ازش کرد. متن توافق کاملا روشن هست و روشن کرده که اگر به اصطلاح دسترسی ها به اماکن بمباران شده ما من بعد در چه مسیری صورت خواهد گرفت و چگونه انجام خواهد شد، و این مسیر همونطور که من تشریح کردم مسیری هستش که تمام ملاحظات مجلس و شورای عالی درش در نظر گرفته میشه و تمام نگرانی‌های امنیت ایران در اون رعایت میشه.
مجلس از توافق اخیر با خبر هست آقای دکتر؟
بله حتما، چون تصمیم
کدام بخش، ریاست یا کمیسیون امنیت ملی؟
تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم یکی از اعضای این شورا هست.
در مورد توافق اخیر، حالا بعضی از فعالان مجازی و فعالان سیاسی بیشتر چند پیش یه پیشنویس توافقنامه‌ای رو گفتند ازش اطلاع دارند و اون رو منتشر کردند. توافقی که به امضا رسید همون توافقنامه است؟
نه، من نمیدونم البته اون متنی که دوستان دارن از کجا آوردن، چگونه آوردن. یه متن رو نشون دادن که ظاهراً یکی از متون اولیه به اصطلاح ارائه شده توسط آژانس بوده، اگر من